و میخوام مصاحبه ای رو با یکی از اونا انجام بدم. خانم ببخشید عذرخواهی میکنم، لطف بفرمایید از وقتی که به جای خودرو مردم از اسب و الاغ برای تردد استفاده میکنن چه اتفاق خوبی در شهرمون افتاده؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
راستش خیلی خوب شده، هوا رو ببینین آبی وسال شده. بله. از دودم هیچ خبری نیست، حالا دیگه میتونیم یه نفس راحتی بکشیم. از مسئولین محترم کمال تشکر رو داریم. دمتون گرم آقا، دمتون گرم.
بسیار خوب، نظر شما چی آقای محترم؟
البته درسته که هوا آب بسار شده، اما گمونم حس بویایی خانم مشکل داره آقا.
چرا؟
چون بوی گندی که از روی زمین داره میاد و حس نمی کنن. باید مسئولین فکری برای موزل بکنن آقا.
بله بله بله، حق با شماست. تازه باید مواظب باشیم که پامون نره روش.
بله.
بر صورت از شما هم تشکر میکنم و در همین جا تا یک مسابقه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. اینجا کشور فرداهای روشن، کشور عزمهای جزم، کشور مردان و زنان سربلند و مقاومه. اینجا دیار ایستادگی، بزرگراه مقاومت، محله حماسه، کوچه شهامت، پلاک 8. سلام. پلاک 8 فرصتیه برای مرور خاطره ها و حماسه ها، ظرف محدودیه برای بازگویی دریای عظمت یک ملت. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به اسوه های شهامت و شجاعت، شهدای مظلوم شناسایی.
صدای عشق با مرگ قناری ها نمیمیره، خیال پر زدن با چیدن پرها نمیمیره، یکی دنبال آب و دونه کنج لونه میمیره، پرستو وقت مردن میره دور از خونه میمیره، بهای روشنی در حجره تاریک شب کم نیست، به پای شعله یک شمع صد پروانه میمیره. صدای عشق با مرگ قناری ها نمیمیره، خیال پر زدن با چیدن پرها نمیمیره. مثل مزار گل شریفه، وجود گل اگر صد بار هم هر پر بشه عطرش نمیمیره. مگه مام وطن دل میکنه از مهر فرزندش؟ بهار سبز یاد سروها هرگز نمیمیره، سفیر صلح و آزادی رسول آیه و نور، چراغ خونه خورشید با خنجر نمیمیره. صدای عشق با مرگ قناری ها نمیمیره، خیال پر زدن با چیدن پرها نمیمیره.
با خبر شدیم که در این هفته مراسم یادبودی برای شهید احمدی روشن قرار هست برگزار بشه. برای آگاهی بیشتر از این موضوع و این مراسم همینک گفتگو میکنم با جناب آقای قاسم ملکی از یادگاران و جانبازان دوران دفاع مقدس و دبیر یادواره شهدای سراسر کشور. سلام عرض میکنم آقای ملکی، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی عزیز و شنوندگان خوب و فهیم برنامه وزین شما و عزیزانی که ما را در این برنامه ها یاری میفرمایید. بله، همینطوری که اشاره فرمودید، به فرمودی مقام معظم رهبری، نخبه عزیز ما، دانشمند شهید ما احمدی روشن که خدمات ارزنده ای را نسبت به مردم خودمون و کشور خودمون انجام دادن و یاد و نامش همیشه در بین نخبگان کشور ما بلکه در دنیا خواهد درخشید.
بله،
فردا از ساعت 3 بعد از ظهر تا بعد از ظهر توسط دوستان عزیز ما و پیروان راه این شهید عزیز، عزیزانی که در دانشگاه صنعتی شریف ادامه دهنده راه ایشون هستن، برنامه‌ای رو تدارک دیدن که انشالله برای عموم هم آزاد هست. بله، از ساعت 5 بعد از ظهر و از وجود یادگار دوران دفاع مقدس سردار سرلشکر پاسدار آقای عزیز جعفری که فرمانده محترم قرارگاه فرهنگی خاتم الانبیا هستن، انشالله از وجود بقیت الله اعظم هستن، از وجود ایشون استفاده خواهیم کرد و از اساتید دانشگاه و جوانان پیرو راه شهید احمدی روشن با حضور خانواده‌های معزز شهدا و پدر و مادر شهید این عزیزمون انشالله برنامه را در دانشگاه صنعتی شریف خواهیم داشت.
انشالله سپاسگزارم از شما، در خدمتون هستیم اگر حرف ناگفته‌ای در این خصوص دارید.
تشکر میکنم از اینکه شما و عزیزان در مجموعه رادیو ایران میپردازید به این برنامه ها و در برنامه وزین پلاک 8 معرفی میفرمایید شهدا را و راه شهدا را تشکر میکنیم بنابرای
انجام وظیفه میکنیم ما
از طریق خانواده شهید و به خصوص پدر شهید احمدی روشن هم از حضرت عالی و همکاران محترمتون در مجموعه رادیو ایران تشکر میکنم. انشاءالله امیدواریم که فردا از ساعت 3 بعد از ظهر عزیزانی که میخوان شرکت بکنن اونجا در کنار هم باشیم.
ما مدیونیم به این بزرگواران. امنیتی که امروز داریم شاهد تلاش و ایستارگری و جانفشانی این بزرگواران هست. انشاءالله مراسم پرشکوهی خواهد بود. از شما سپاسگزاریم. سلامت باشین. انشاءالله خدا و هم نگهدارتون آقای ملکی.
خدا نگهدار شما.
درود باش. توی قرارگاه تاکتیکی بودیم. دو نفر اسیر از دشمن آوردن. تا آقا مهدی باکری دیدشون گفت به خدا اون یکی تیرباتیشونه، اولین کسی هم بود که آتیشو شروع کرد. عراقی هم آقا مهدی رو شناخت. گفت این اولین نفرتون بود که اومد جلو. قیافش هنوز یادمه. گفتیم این فرمانده ماست. باور نکرد. گفت کجای دنیا فرمانده جلوتر از نیروهای خودش به خط میزنه؟ شب عملیات داداشش حمید مجروح شده بود. به زحمت راه می رفت. بهش گفت پاشو حمید آقا پاشو، الان وقت نشستن نیست. بیسیمچیش گفت راستش حمید آقا توی کمرش تیر خورده، اگه اجازه بدین استراحت کنه. آقا مهدی باکری خنده تلخی کرد و به حمید گفت دو تا گروهان باید الحاق بشن، باید عراقی ها رو بکشن پایین، میتونی راه بری؟ حمید گفت آره. گفت پس یا علی پاشو راه بیفت. فرایند برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام با موضوع دفاع مقدس و مقاومت و با رویکرد تجلیل از مدافعان وطن و مدافعان حرم آغاز شده. در خصوص جزئیات برگزاری این رویداد فرهنگی و سینمایی همینک گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حبیب الله مازندرانی، دبیر دومین جشنواره بین‌المللی رسام که روی خط تلفنی پلاک هستند. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر مازندرانی، روز شما بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای همتی، خدمت
حضرتی
و همه شنوندگان فهیم رادیو ایران، به ویژه برنامه وزین پلاک 8 در خدمت شما هست.
متشکرم که با پلاک 8 گفتگو میکنید. آقای دکتر مازندرانی، بانیان و مشارکت کنندگان در برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام چه سازمان ها و افرادی هستند؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما چون دومین جشنواره رو در واقع قرار هستش که در خرداد سال آینده در آبادان برگزار کنیم، طبق روال سال گذشته همون منطقه آزاد اروند اسپانسر اصلی ما هستن. البته داریم با جای دیگه هم مذاکره میکنیم ولی هنوز موفق نشدیم. فعلا تنها سازمانی که دارن پشتیبانی میکنن در واقع جشنواره رسام رو همون سازمان منطقه آزاد اروند هستن.
بله، بعد ممکن بفرمایین دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام چه بخشایی داره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که همطور که در صحبت هستالی هم بوده، سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس که وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هست، به منظور انعکاس سیمای حماسه آفرینان 8 سال دفاع مقدس و زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع در بین جوانان، به ویژه فیلمسازان نسل جوان، دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام رو انشالله با هم روی کردی که از سالی فرمودید مدافعان وطن و مدافعان حرم در دو بخش برگزار میکنه. یه بخش بخشای 180 ثانیه‌ای هست که شامل کارهای پویانمایی و داستانی میشه و در بخشهای کوتاه یعنی بیش از 180 ثانیه‌ای شامل فیلمهای بخشهای مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ و فیلمنامه میشه. از امسال ما یه تفاوتی با جشنواره سال قبل داره که بخش عکس رو هم اضافه کردیم که دستورالعمل و مقرراتش در سایت جشنواره هست و عزیزان میتونن ملاحظه بفرماین. به طور کلی از 3 دقیقه تا 30 دقیقه کارهایی که باید به دفتر جشنواره انشالله برسه.
انشالله. آی دکتر مازندرانی، علاقمندان چطور میتونن آثارشون رو تا کی فرصت دارن بفرستن به دفتر جشنواره و داوری آثار تا کی برگزار میشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم ما فرصت گذاشتیم تا پایان بهمن ماه امسال. عزیزان فرصت دارن که آثارشون رو به دبیرخانه جشنواره بفرستن. نشانی، آدرس و مقررات در واقع ارسال آثار در خود سایت جشنواره موجوده، www.rassam. دوستان سرچ کنن میتونن چیز کنن. منتها خیلی نکته اصلی که ما تو این جشنواره داریم و جای خوشحالی برای دستن در کاران جشنواره است این که جشنواره چون بین المللی هست، الان تو همین مدت کوتاهی که ما فراخوان رو دادیم، استقبالی که در بوق خارجی از این جشنواره شده تا به امروز ظرف کمتر از شاید 10 روز قریب به 80 کشور جهان، قریب به 300 اثرشو به دفتر جشنواره رسیده تا به امروز، نشون میده که آزادی خواهان و علاقمندان به بحث مقاومت در آن سوی مرزها هم علاقمند هستن و کارهاشون رو میفرستن. زمین که ما سال گذشته قریب به 1300-400 اثر به دفتر جشنواره در بخش داخلی رسید و 1400-500 اثر در بخش بین‌المللی، که امسال حس ما اینه که این تعداد آثار انشالله بیشتر بشه. موضوعات ما هم بحث شهدا و آزادگان و رزمندگان هست. مطمئنیم که با حضور خوبی که عزیزان ما فیلمسازان جوان ما دارن، امسال شاهد رونق هرچی بیشتر برگزاری جشنواره رسام باشیم.
به امید خدا. چون هنوز فرصت ارسال آثار هست، این سوال شاید خیلی مناسب نباشه که بفرمایین کدام کشورها شرکت کردن. ما حتما پیگیری میکنیم.
بله.
در برنامه‌های بعد باهاتون صحبت انشالله میکنیم بیشتر راجع به جشنواره و اطلاعات بیشتر و تکمیلی به ما و شنوندگانم ارائه خواهید کرد.
انشالله در خدمت.
به امید خدا. سپاسگزارم از شما. بله. آقای دکتر حبیب‌الله مازندرانی، دبیر دومین جشنواره بین‌المللی رسام. موفق باشین. خداوند نگهدار شما.
خدا حافظ شما باشه.
رنگ خون میگن عاشقی محاله. جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسی که شنیده ها رو دیدن. راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسی. التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خوشی؟ کی میدونه غیر خوشی؟ پشته ها پر از شبای پشته ها لاله یاشه باغ گل زخم شکفته منچه ما داغ نافته. پشته ها پر از شبای پشته ها لاله یاشه باغ گل زخم شکفته منچه ما داغ نافته. صبح سهر لاله گون شب دریا رنگ خون میگن عاشقی محال باشه ما محال و دیدی. خیلی ما میگن خیاله ولی ما خیال و دیدی. جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. توی اصل آتش و خون خیلی ها عشق و چشیدن. بعضی هم زرد و فسارده موندن و حسرت کشیدن. موندن و حسرت کشیدن.
در این فرصت میخوایم کتابی در حوزه دفاع مقدس رو خدمت شما معرفی کنیم. کتاب وقتی مهتاب گم شد، قبل از اون که شرح زندگی رزمنده‌ای به نام علی خوشلفظ باشه، روایتی عینی از یک واقعه تاریخیه. واقعی که موجب شد سرنوشت خیلی وسیعی از مردمان ایران تغییر کنه. نامش رو جمشید گذاشته بودن، جمشید خوشلفظ. چند سال بعد همزمان با وقوع انقلاب اسلامی، جمشید نوجوان هم دچار تحولی در اهداف و آرمان‌ها میشه. همین انقلاب درونی باعث میشه که او در اولین اعزام به جبهه نام خودش رو به علی خوشلفظ تغییر بده. علی 15 ساله در عنفوان جوانی با اصرار فراوان خودش به جبهه اعزام میشه و اونجاست که در میابه شهادت ارمغانیه که با ترک خود به دست میاد. اما گویی قرار بود علی خوشلفظ با تنی مجروح و خسته زنده بمونه. قرار بود بمونه تا سالها بعد ماجرای وصل حدود 800 دوست و برادرش رو برای ما روایت کنه. کتاب وقتی مهتاب گم شد ماحصل همین روایته. کتابی که راویش دیگه بین ما نیست. دو سال پیش در آخرین روزهای پاییز رزمنده قدیمی و صمیمی جانباز دوران دفاع مقدس علی خوشلفظ به یاران شهیدش پیوست. روح شاد و نام و یادش گرامی. امیدوارم با خوندن کتاب وقتی مهتاب گم شد لذت ببرید و بتونید با بخشی از جانفشانی های رزمندگان دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا بشید. شهدا به ما فرصت تأمل میدن. شهدا به ما تلنگر میزنن که حواستون کجاست. ما رو ببینید. ببینید که چطور پیله ها رو پاره کردیم و پروانه شدیم. قصه چی رو میخورید؟ هرس چیو میزنید؟ سر و چشم و دلتون مشغول چیه؟ شهدا در همون قهقهه مستانشون که حاصل وساله به ما هم میخندن، به همون چیزایی که به خاطرشون از هم دلخور میشیم و با هم قهر و دعوا میکنیم، به همون چیزایی که به خاطرشون مغرور و سرخوش میشیم. شهدا به ما میخندن این وقتایی که خودمون عکس و فیلم بچگیامونو میبینیم و نمیتونیم نخندیم. یاران مردانه رفتند، اما هنوز تکبیر وفاداریشان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش میرسه. یاران عاشقانه رفتند، اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن جانبازی اونها به پا ایستادند. یادشون گرامی و راهشون همیشه باقی. ممنونم که امروز هم با ما در پلاکش همراه بودید. تا فردا، خداوند نگهدار.
امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
تدعیه ائمه اطهار همون طوری که خود قرآن شریف هم این طور است، یک سفره است که پهن شده است برای اینکه همه قشرها ازش استفاده کنند. قرآن را چنانچه ملاحظه می‌فرمایید، درش اکثرا آیات شریفه است که اکثر مردم ازش استفاده می‌کنند، و در قرآن شریف آیاتی است که فقها اعظم ازش استفاده می کنند، آیاتی است که فلاسفه ازش استفاده می کنند، آیاتی است که عرفا ازش استفاده می کنند، آیاتی است که خاصه اولیا ازش استفاده می کنند، و آیاتی است که رسول اکرم به او رسیده است و به وسیله او به کسانی که لایق هستند رسیده است. قرآن آیاتی که در این زمینه است که اهل معرفت ازش استفاده میکنن زیاد است، مثل الله نور السماوات والارض، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هو معکم اینما کنتم، و امثال اینها که در لفظ و در بیان ممکن است که انسان برای اونها بیانهایی بکند، ولی به حسب واقع و حظ واقعی مشکل است که کسی غیر از اون که خطبه به این طور مسائل برسد. هو الظاهر، هو الباطن، خب وقتی دست ماها دادن گفتیم به اینکه هو المظهر، لکن مسئله این نیست. الله نور السماوات والارض وقتی دست بشر عادی رسیدن منور السماوات والارض معنا کردن، لکن مسئله این نیست. در روایات هم همین طور است. ادعیه ای که از ائمه اطهار وارد شده است، این هم یک سفره است پهن شده است برای اینکه همه ازش استفاده کنند، هر کس این مقدار پهن
جانی بازو به بازو سب